اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز 28 ماه می سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از همه توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای مرزی طالبان و ایران در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز با هم درگیر شده اند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک گروه دادخواهی ایران موسوم به حال وش گزارش داده است که درگیری صبح دیروز آغاز گردیده است. بر اساس گزارش برخی از ساکنین محل تخلیه شده اند. ویدیوهایی که تبادل آتش میان دو طرف را نشان می دهند در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده، اما این ویدیوها به طور مستقل تایید نشده است. دلیل درگیری هنوز مشخص نیست و مقام‌های طالبان و ایران درباره این درگیری هنوز چیزی نگفتند. این پس از آن است که تنش‌ها بر سر حقابه ایران از حوزه آبی هیرمند اخیراً افزایش یافته است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هفته گذشته در سفرش به ولایت سیستان و بلوچستان هشدار داد که طالبان حقابه ایران را بدهند. چهارمین نشست مشترک نماینده های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و کشورهای آسیای میانه به وضعیت حقوق بشری، اقتصادی و توسعه افغانستان تمرکز داشت. بر اساس اعلامیه مشترک که ناوقت روز جمعه 26 ماه می از سوی اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزه اشقاباد نشر شد، تمامی جوانب روی 10 نکته توافق کردند. نخست برای حمایت از مردم افغانستان و پیشرفت در عرصه های ثبات، صلح و رفاه این کشور تعهد صورت گرفته است. انتظار می رود نشست آینده فرمت آسیای میانه در مورد افغانستان در خزان امسال برگزار شود، اما زمان و محل آن تا کنون مشخص نشده است. در نشست دو روزه اشقاباد، روزا اوتونبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، تامس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا، ملندا کود رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی و نماینده ها و دیپلمات های کشورهای آسیای میانه اشتراک داشتند. مقام های کانادایی با اشاره به ادامه روند تخلیه پناهجویان افغان میگویند که قرار است 1000 افغان های در معرض خطر از امارات متحده عرب به آن کشور منتقل شوند. شان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا، دیروز شنبه 27 ماه می با نشر توییت های از همکاری بشردوستانه قوی میان آن کشور و امارات متحده عرب خبر داده، گفته است که امروز 280 افغان از ابودبی به تورنتو منتقل می شوند. وزیر مهاجرت کانادا گفته است این دومین پرواز از سه پرواز است که به لطف این مشارکت 1000 پناهجوی افغان را به کانادا منتقل می‌سازد. فریزر گفته است که کانادا در حال اسکان مجدد کم از کم 40,000 افغان آسیب‌پذیر است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان روز شنبه 27 ماه می گفت حوادث طبیعی طی یک ماه گذشته در افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. شفیع الله رحیمی، رئیس اطلاعات و روابط عامه این وزارت، با فرستادن پیام تصویری به رسانه ها گفته است که افغانستان طی یک ماه گذشته شاهد حوادث طبیعی مثل بارندگی شدید، سیلاب، ژاله، لغزش زمین و سایر رویدادهای مشابه بوده است که منجر به تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی برای مردم شده است. با گفته رحیمی، 19573 جریب زمین زراعتی و باغهای میوه در نتیجه باران و سیلاب تخریب شده و بیش از 130,000 مواشی نیز تلف شده است. نماینده سازمان صحی جهان میگوید مشارکت جهانی برای کمک در بخش صحت با مردم افغانستان نقشه کلیدی دارد. لاو داپینگ بروز شنبه 27 ماه می در توییت گفت که سازمان صحی جهان آماده است تا رهبری را برای رسیدگی به نیازمندان خدمات صحی در افغانستان پیش ببرد. وی افزوده است که اضافه از 50 شریک این سازمان را برای فراهم آوردن کمک های صحی برای مردم افغانستان تشویق کرده است. بر اساس آمار سازمان صحی جهان در افغانستان حدود 17.6 میلیون تن به خدمات صحی نیاز دارند و برای رسیدگی به آنها به بیش از 188 میلیون دلار نیاز است. یک نهاد جامعه مدنی خواهان رهایی متی الله ویسا فعال بخش آموزش از بند طالبان شده است. اتحادیه بین المللی سازمان ها و فعالان مدنی در توییتر گفته است که از بازداشت آقای ویسا 2 ماه می گذرد. این اتحادیه در ادامه گفته است که بعضای خانواده متی الله ویسا که در 27 ماه مارچ از سوی طالبان بازداشت شده تا کنون اجازه داده نشده تا با او دیدار کنند. اتحادیه بین المللی سازمان ها و فعالان مدنی خواسته است تا صداها برای رهایی آقای ویسا نباید خاموش شوند. این نگرانی و درخواست در حال مطرح شده است که در کنار متی الله ویسا، آلیا عزیزی، رئیس پیشین زندان زنانه هرات و رسول پارسی، استاد پیشین پوهنتون هرات در بازداشت طالبان قرار دارند و از سرنوشتشان هیچ خبری نیست. یک تن از اقارب متی الله ویسا که میخواهد بنابر دلایل امنیتی نامی از او برده نشود به رادیو آزادی گفته است که در مورد وضعیت آقای ویسا سخت نگرانند. ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. منابع محلی در ولایت بغلان دیروز شنبه 27 مایه می گفتند که در اثر یک انفجار قوی در شهر پلخمری مرکز آن ولایت دست کم 16 تن زخم برداشته است. با گفته این منابع زخمیان جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. صدای امریکا بارها تلاش کرده است تا واکنش طالبان را در مورد این انفجار گیرد اما موفق به ایجاد تماس نشده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است اما شاخه خراسان داعش در گذشته همواره مسئولیت انفجار را به عهده گرفته است. منابع انفجار در شهر پلخمری را تایید کردند اما صدای امریکا تا کنون صحت و سقم زخمی های ناشی از این انفجار را از منابع مستقل تایید نتوانسته است. شورای اتحاد محصلین ایران میگوید که در این اواخر در پوهنتون به نام علوم بهزیستی و توانبخشی برخی از محصلان احضار شده و مسئولان پوهنتون مکررن با آنها هشدار دادند که قانون حجاب جبری را رعایت کنند، در غیر آن از پوهنتون اخراج میشوند و یا با خطر تحریم و تعلیق روبرو خواهند شد. با گفته شورای اتحاد محصلین، مقامات پوهنتون گزمه‌های موتورسیکل سوار را ایجاد کردند که وظیفه آنها مقابله با محصلان است که حجاب را رعایت نمی کنند. گفته می شود که با آنها پیام های کتبی تهدیدآمیز نیز فرستاده می شود و در صورت رعایت نکردن حجاب با آنها اخطار داده می شود. نگرانی در رابطه با موضوع حجاب در ایران بیشتر شده است که بر اساس آن از زنان و دختران خواسته می شود در جاهای عام سر و بدن خود را کاملا بپوشانند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است واجدان شرایط رای دهی امروز یک شنبه در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری ترکیه رای دهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق و نامزد مشترک ائتلاف 6 حزبی در دور اول انتخابات در 14 مایه موفق به کسب آرای کافی برای پیروزی نشدند. اردوغان 69 ساله از 20 سال بدین سو بر سر قدرت بوده است. اوغلوی 74 ساله گفته است که اگر در انتخابات برنده شود حقوق زنان را تقویت خواهد کرد و مهاجران سوریه را به کشورشان خواهد فرستاد. حکومت یونان دستور تحقیقات فوری را در مورد آنچه که برخی ها آن را جمع‌آوری غیر قانونی و برگشت مهاجران به دریا می نامند داده است. یکی از این رویدادها در ویدیویی که توسط یک امدادگر اتریشی ضبط شده و اخیراً در صفحه نیویورک تایمز به نشر رسیده مستند شده است. کارشناسان مهاجرت می گویند این ویدیو زشت‌ترین مدرک است که نشان می دهد مقامات یونانی برای مقابله با مهاجرت غیر قانونی دست به شیوه‌های درست زدند. کریاکاس میتسوتاکس صدر اعظم محافظه‌کار یونان در نخستین مصاحبه‌اش پس از پیروزی در انتخابات هفته گذشته آن کشور گفت دستور تحقیقات فوری در مورد این حادثه را که در جزیره لسبوس مستند شده صادر کرده است. اما این مقام ارشد یونان این ادعا را که گویا گارد ساحلی یونان با حمایت ضمنی اتحادیه اروپا دست به همچو اقدامات میزند را رد کرده است. دیپلمات های سومالیایی روز جمعه 26 ماه می گفتند که روسیه پیشنهاد کمک به نیروهای مسلح این کشور را در جنگ علیه گروه تروریستی الشباب داده است. این دیپلمات ها که از بردن نامشان در این گزارش خودداری کردند گفتند که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این پیشنهاد را در جریان گفتگو با ابشیر عمر جاما وزیر خارجه سومالیا ارائه کرده است. یکی از دیپلمات ها گفته است که روسیه آماده است تا تجهیزات نظامی برای اردوی سومالی فراهم کند تا حکومت را در مبارزه علیه الشباب تقویت نماید. اما این دیپلمات ها در مورد انواع تجهیزات و تسلیحاتی که قرار است روسیه برای سومالیا فراهم کند جزئیات ارائه نکردند. سومالیا از دیر زمان تحت تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل این تحریم ها را در سال 1992 پس از آغاز جنگ داخلی و خشونت های جناحی بر این کشور اعمال کرد. این تحریم ها در سال 2013 تا حدود به خاطر کمک به نیروهای امنیتی سومالیا در مبارزه علیه شبه نظامیان اسلامگرا برداشته شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما گرد هم آورده‌ایم. سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان می‌گویند وضع محدودیت‌های شدید از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان به مثابه آزار و اذیت جنسی بوده که جنایت در برابر بشریت محسوب می‌شود. این دو نهاد مدافع حقوق بشر با نشر یک گزارش تازه از جامعه جهانی خواسته است تا اقدام سریع قانونی علیه طالبان را اتخاذ کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه 26 ماه می در گزارشی با عنوان جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان اذعان کرد که بر اساس بند اول ماده 7 اساسنامه روم در محکمه جزایی بین المللی عملکرد طالبان باید مورد بررسی قرار گیرد.
من شک ندارم برخورد طالبان جنگ علیه زنان است. زنانی که زندگی عمومی از دسترسی به تحصیل، کار و تردد آزادانه منع شدند، زندانی، ناپدید و شکنجه شدند و حتی به دلیل مقاومت و مخالفت با سیاست‌های طالبان مورد پیگیر قرار گرفتند. زنان و دختران افغان مجبور هستند به عنوان یک شهروند درجه دوم زندگی کنند و به زور خاموش و صحنه محو شدند.
عفو بین الملل در این گزارش گفته است که این سازمان و کمیسیون بین المللی حقوقدانان معتقدند که سارنبالان محکمه بین المللی جرایم نیز باید در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان خشونت‌های ضد بشری و جنسیتی را بگنجانند. این در حالی است که زنان افغان به صورت پی در پی مکرر خواستار اقدام عملی از سوی جامعه جهانی شدند.
طالبان بارها با سرکوب، شکنجه، زندان، تجاوز، شلاق، محکمه سرایی، قتل، سمسار زنان ثابت ساختند که گروه جنایتکار و گروه زنستیز هستند. طالبان باید توسط محکمه بین المللی محکمه شوند.
همچنان سازمان عفو بین الملل از دیگر کشورها خواسته است با استفاده از قدرت‌های قضایی بین المللی و سایر ابزارهای قانونی جنایات اعضای طالبان را بر اساس قوانین بین المللی به عدالت بسپارند.
بدون شک که استراتژی و عملکرد طالبا از زمان به قدرت رسیدنشان در افغانستان در قبال خانم ها در حقیقت نقض صریح محدودیت و یا هم محرومیت از حقوق بشری و جرایم ضد بشریت است که پرنسیپ قانونیتی این مورد در پهلوی ازی که در قوانین موضوع افغانستان ذکر شده در اساسنامه روم در ماده 7 به شکل صریح در این مورد وضاحت داده شده.
در این گزارش سازمان عفو بین الملل قضایایی از ماه آگست سال 2021 تا جنوری سال 2023 به وقوع پیوسته که گنجانیده شده و گزارش های منتشر شده در مورد زنان و دختران در همین مدت مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.
This system of gender oppression.
این ظلم و نابرابری سیستماتیک جنسیتی در افغانستان و مسئولیت از مجازاتی که سبب بقای این رویکرد شده است باید از بین برود. اقدامات در این راستا باید همین حالا انجام شود، زیرا فردا ممکن است برای میلیون ها زن و دختر افغان خیلی دیر باشد. لطفا اقدام کنید.
این در حالی است که نماینده ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان است در چهارمین نشستشان در ترکمنستان بر روزهای پنجشنبه و جمعه در بیانیه مشترکی از طالبان خواستند تا تمام ممنوعیت‌های زنان و دختران افغان را که حقوق آنان را برای تحصیل، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محدود می‌کند لغو کنند. با این حال با موجودیت تمام فشارهای بین المللی و منطقه‌ای بالای طالبان، این گروه همواره موضوع مرتبط با زنان را موضوعی داخلی عنوان کردند و به خاطر بازگشایی مکاتب برای زنان خواستار زمان بیشتر شدند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
سیمون نوری تحلیلگر مسائل سیاسی در اشاره به گزارش اخیر عفو بین الملل در رابطه به عملکرد طالبان در برابر زنان افغان میگوید کشورهای منطقه می توانند برای حمایت از حقوق زنان افغانستان روی برخی از کنوانسیون های بین المللی مثل زنان، صلح و امنیت و قطعنامه 1325 یا موارد دیگر که مبنی بر عدم تبعیض و ریشه‌کن ساختن همه اشکال خشونت های جنسیتی است کار کنند و جداگانه پیگیر باشند. با مصاحبه در رابطه از همکارم نجیبه خلیل توجه کنید.
کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا که به نحو دخیل در کمک‌های بشری به افغانستان هستند چقدر میتونن اقدام جدی‌تر را علیه طالبان به خاطر رفع محدودیت‌ها اتخاذ کنند؟
هرچند طالبان از طریق سخنگوهای وزارت امور خارجه خود تمام یا اعضای بلندپایه خودمان بارها و بارها هیئت اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه را گفتن که به جای اعمال فشار بر روی طالبان در باره هم کاری با طالب گام برداریم و ایره تقویت بکنیم، اما با توجه به مسائل و تاکید طالب ها هم بیشتر روی مسائل اقتصادی و اجتماعی حادی بود که در افغانستان به اصطلاح الان جاری هست، ولی از طرف دیگه همطور که شما و همکارانتان گفتن فشارهای بسیار زیادی هم طالبا بر سر زنان دارن، بر سر اقلیت‌ها دارن و سایر مواردی که وجود داره، مسائل نسل کشی و به همین سال علت نگرانی رئیس پارلمان اروپا را هم چند وقت پیش شنیدیم که گفتن و مواردی مثل گلوله بستن، اعدام در ملای عام، سنگسار و مسائل دیگه. اما پرسش اینجا هست که ما باید کدام مسئله باید تغییر بکنه؟ آیا جهان روی کردش باید تغییر بکنه یا طالب باید روی کردش تغییر بکنه؟ این اهمیت داره و قطعاً جوابی هست که طالب باید روی کرده خود تغییر بده. اما اینکه چرا طالبان اتوریته و صلاحیت جامعه جهانی را همیشه به چالش میکشن، نادیده میگیره و مسائل دیگه، میتونه چند اقدام را از طرف کشورهای منطقه آسیای میانه و اتحادیه اروپا در پی داشته باشه. یک اینکه لحن صحبت مقامات مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با طالبان باشه و دو قطع کمک های نقدی و بسته های کمک هایی که هر هفته برای زنها مرا و سومی که میتونن سفرهای طالبان را به کشورهای منطقه و سایر جاهای دنیا اینها محدود بکنن.
بله.
و چهارمی که با کشورهای همسایه وارد جدا وارد صحبت شون که اینها نتونن قوانین بین المللی را به نفع طالبان دور بزنن. اینها اقداماتی هست که میتونه اتحادیه اروپا در حال حاضر همراه با طالبان انجام بده.
خانم
فکر میکنم مؤثر خواهد بود اگر جدی گرفته شود در این زمینه. بله.
خانم نوری، سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود گفته که از نظر حقوقی همه محدودیت ها به زنان در افغانستان باید به اساس بند اول ماده هفتم اساسنامه روم در محکمه جرایم بین المللی بررسی شود. این کار چقدر میتونه که عملی شود؟
شما واقف هستین و همچنین بینندگان شما واقف هستن حقوق بشر چارچوب سیاست‌های خود داره، اما در یک وضعیت در بخش سیاست‌های وزارت امور خارجه همیشه ممکن هست از جهت باد را دنبال بکنه و این قسمت یک مقدار مشکلات وجود دارد برای کشورهای منطقه، اما با میتونن کشورهای منطقه با توجه به همین برخی از کنوانسیون‌های بین المللی مثل همین زنان، صلح و امنیت، چیزی که در مواد شده سیاد یا قطعنامه 1325 یا موارد دیگه که مبنی بر عدم تبعیض هست و ریشکن کردن همه اشکال خشونت‌های جنسی، یعنی میره بیاین و رویش کار بکنن و واقعا جدی پیگیر باشن در این زمینه، چون در بخش حاکمیت طالبان شما میدونید که اصولی که مندرج شده و کلن در تضاد با حقوق زنان هست و این بسیار سخت هست و چشم پوشی از آپارتاید جنسی، من فکر میکنم جنایت در حق بشریت هست، نه تنها مسئله. شما میدونید که مسائل تجاوز و عدم دسترسی و عدالتی که زنان باید دنبالش باشن و همه در معرض خطر هستن، باعث شده که نقص حقوق بشر اینجا صورت بگیره و به همین خاطر هست که از دید رسانه‌ها مواردی که مخفی مانده میتونن کسانی که در این راستا کار میکنن یا نهادها یا انجمنها یا سازمانهای معتبر، اینها بیاین و اسناد و مدارک را ارائه بکنن و در بخش لاحه و در بخشهای دیگر در بخشهای دادگاهها و بعد از بررسی کیسها و موارد مشابهی که شده حکم بدن در این زمینه دادگاه‌های بین‌المللی که صلاحیت دارن مبنی بر دستگیری از اونها، مجازات از اونها و عاملین و کسانی که در جرم‌ها مشارکت داشتن و این قابل اجرا هست به شرطی که جدیت وجود داشته باشه و ما هم همکار باشیم.
تشکر. رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان، میگوید که تنش بین ایران و طالبان روی موضوع حقابه دریای هلمند با احتمال قوی باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. آقای کراکر میگوید آنچه به نظر میرسد ایران قوانین بین‌المللی را با وضع محدودیت‌ها بر آب دریا زیر پا گذاشته است. آقای کراکر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد این که آیا ایران معضل حقابه دریای هلمند را سیاسی ساخته است یا خیر، چنین وضاحت داد. روابط میان ایران و طالبان بسیار پیچیده است. شما ممکن دور قبلی حکومت طالبان را به یاد داشته باشید. دو کشور در سالهای 1999 نزدیک به جنگ شده بودند. به این خاطر برخی مسائل مشخص مانند معضله آب برای هر دو کشور اهمیت دارد. بین دو کشور تفاوت‌های عمیقی وجود دارد. امارت اسلامی طالبان در افغانستان با اکثریت سنی مذهب و جمهوری اسلامی ایران کشور با اکثریت شیعه مذهب، دو رژیم مذهبی دارای دیدگاه‌های متفاوت میباشند. هر کدام خود را برحق می‌داند و جانب مقابل را رد می‌کند. روی این ملحوظ وقتی به وضعیت هلمند نگاه می‌کنیم، مهم است که به یاد داشته باشیم که بین دو کشور ایدئولوژی یا حس همدردی وجود ندارد. آب منبع زندگی است و هیچ جای اندازه ایران و افغانستان با نیاز ندارد. آنچه به نظر می رسد ایران قوانین بین‌المللی را با وضع محدودیت‌ها بر آب دریا زیر پا گذاشته است. به همین خاطر وضعیت بد است و ممکن بدتر شود.
هرگاه تنش‌ها میان ایران و افغانستان ادامه یابد، در میان کی می بازد؟ طالبان حمایت منطقه‌ای ایران از دست می دهند یا ایران رابطه خود را با طالبان از دست می دهند؟
بسیار دشوار است که نتیجه این وضعیت را پیش بینی کرد. ایران در ابتدا با تبریک گفتن موفقیت طالبان حمایت خود را از آنان نشان داد. به نظرم دلیل علاقمندی ایران این بود که هر آنچه ایالات متحده را بد نشان بدهد آنها از آن حمایت میکنند. اما واقعیت ها این است که بین هر دو حکومت تفاوت ایدئولوژی به حدی است که امکان ایجاد یک نوع همکاری با شراکت با معنی میان دو کشور وجود ندارد.
There was also reports of shelling at the border with Iran from the Taliban side and Iranian.
گزارش های نیز دیده می شود که در سرحد میان ایران و افغانستان پلیس های سرحدی گلوله‌باری کردند. در صورتی که وضعیت ادامه یابد، تنش ها میان طالبان ایران بر امنیت و ثبات منطقه که به خصوص زیاد صلح‌آمیز نیست چی تأثیر خواهد گذاشت؟
طوری که قبلا اشاره کردم طالبان در زمامداری قبلیشان با جنگ کردن به ایران بسیار نزدیک شده بودند و معلوم می شود که در هر دو طرف عناصری وجود دارد که ممکن بخواهند روی جنگ را دوباره اثر بگیرند و پرسش های را برانگیخته است که تا چه حد رهبری و فرماندهی طالبان بر گروه ها و عناصر مختلف حاکم است. بسیار دشوار نیست که متوجه شوید که نحوه بی‌نظمی رژیم طالبان قسمی است که عناصری دارد که بدون اجازه فعالیت می کنند و حتی کابل و رهبری یکتاز در قندهار از آن آگاهی ندارند. به همین خاطر هر دو کشور یکتاز به خاطر عدم رهبری درست و کنترل بر حاکمیتشان میخواهند به جنگ بروند. وضعیت خطرناک است و ما قبلا شاهد بودیم که آنچه در منطقه اتفاق میافتد در آنجا باقی نمیماند و وضعیت را برای امنیت همه ما پیچیده‌تر میسازد.
در مورد کشور دیگه همسایه افغانستان پاکستان از شما چی است؟ گزارش های از افزایش عملات ملیشا در شمال غرب پاکستان در سرحد با افغانستان وجود دارد. به نظر شما دلیل افزایش خشونت ها در این منطقه الهام گیری از رهبری طالبان در افغانستان است؟
سوال عالی و پیچیده است. فکر میکنم طرز خروج امریکا در افغانستان پیامدهای فراتر از خاک افغانستان در پی داشته است. طالبان برای همه نشان میدهند که آنان توانستند شر ایالات متحده را کم کنند و این کار را به زور ایمان واقعی بجا کردند و تصاویر روزهای آخر خروج تا کنون زننده و مایوس کننده است. افغان ها با محکم گرفتن از تیاره امریکایی افتادند و هلاک شدند. این تصاویر برای اکثریت جهان ناگوار کننده بود، اما این وضعیت روحیه گروه هایی را که با ایدئولوژی طالبان هم نظر هستند بالا برد. اکنون ما شاهد هستیم که پاکستان در وضعیت بسیار خطرناک قرار گرفته است و از مدتی بدین سو با معضل ثبات روبرو می باشد. تحریک طالبان پاکستانی در این میان در حملات بر حکومت پاکستان و به ویژه هدف قرار دادن نیروهای امنیتی این کشور پا پیش کردند. آنها جرأت زیاد پیدا کردند و دلیل آن پیروزی طالبان در افغانستان است. ما ممکن شاهد ادامه یا افزایش اقدامات خشونتبار در پاکستان باشیم. طالبان پاکستانی ممکن تلاش ورزند مانند طالبان افغان قدرت را در آن کشور که قدرت هسته‌ای است تصاحب کنند. این یک سناریوی خطرناک است.
به نظر شما ایالات متحده به رسیدگی به وضعیت بحران منطقه باید دخیل بماند یا بگویم که آیا بحران فعلی به خصوص در پاکستان برای ایالات متحده نگران کننده است؟
خب باید صادقانه بگویم که واقعیت خروج امریکا از افغانستان قسمی که انجام شد یک عنصر بزرگ در افزایش بحران فعلی در منطقه به ویژه در پاکستان می باشد، اما قویاً در هند نیز می باشد. ما نمی توانیم مسئولیت خود را رها کنیم و رئیس جمهور بخواهد که حساب و کتاب در منطقه را مسدود کند و صفحه بعدی و جدید را ورق بزند. پیامد تصمیم امریکا و اقدامات رئیس جمهور در اگست سال 2021 دلیل بزرگ بحران فعلی در منطقه است. به همین خاطر به همان اندازه‌ای که مشکل یک کشور در منطقه است، مشکل مربوط ما هم می شود. ما باید بپذیریم که نیاز داریم تا به تلاش های عمده دیپلماتیک در منطقه بپردازیم تا تنش ها و خطرات آن را کاهش دهیم، به ویژه در وضعیت رقتباری که پاکستان قرار گرفته است. البته با توجه به اندازه بزرگی آن کشور و سلاح هسته‌ای آن، ما مسئولیت داریم که باید محتاط باشیم. ما منافع مهم امنیت ملی داریم. موضوع این که حکومت پاکستان کنترل سلاح هسته‌ای را از دست بدهد قابل تصور برای کسی نیست. اگر بخواهیم وضعیت را بهتر، مسئولتر و باثبات‌تر سازیم، ایالات متحده باید یک نقش فعال داشته باشد و باید بیاد داشته باشیم که بحران فعلی منطقه‌ای و بحران بین‌المللی تا حد اکثر نتیجه تصامیم ایالات متحده و عملکرد آن در سال 2021 است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. ایالات متحده امریکا و کره جنوبی به تازگی تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. این تمرینات سه هفته‌ای بخشی از قدرت نمایی در برابر کره شمالی می باشد. این تمرینات در حال آغاز شده که کره شمالی نیز آزمایشات میزایلی خود را سریع‌تر ساخته است. با گزارش در مورد از سید عزیز الرحمن توجه کنید.
صلح از طریق قدرت عظیم پیامی است که از سوی اردوی کره جنوبی که همزمان با این قدرت نماییش در نزدیکی مرز با کره شمالی می‌فرستد. این بزرگترین تمرینات مشترک نظامی میان ایالات متحده و کره جنوبی می باشد که تا حال میان هر دو کشور صورت گرفته است. اردوی کره جنوبی این تمرینات را مانور نابودی می خواند و ده ها رسانه داخلی و بیرونی را دعوت کرده است، بدین معنا که مخاطبین آن در هر دو کره شمالی و جنوبی می باشند. در گذشته چون این مانورها به دور از چشمان مردم صورت می گرفت، ولی این بار صدها غیر نظامی برای تماشای این تمرینات دعوت شده اند. بانگ یانگشیک استاد در پوهنتون یونسی می گوید که هدف این کار اطمینان دهی به مردم کره جنوبی می باشد.
هدف دعوت از مردم در این نمایش نظامی این است تا به مردم کره جنوبی که در جریان 5 سال گذشته چنین تمرینات مشترک را ندیدند سند قابل دیده نشان داده شود.
این تمرینات در جریان مذاکرات صلح سال 2018 کاهش یافته بود، ولی زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسید کره شمالی آزمایشات بی‌نظیر میزایلی را آغاز کرد. بانگ یانگ شیک میگوید که رهبران جدید در واشنگتن و سیول فعلا بر یک موقف قوی تر تصمیم گرفته اند.
بر اساس نتیجه ناامید کننده 5 سال گذشته، کره جنوبی و ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که تنها نشان دادن زور باعث می شود تا کره شمالی دوبار فکر کند.
ولی این اقدام نیز نتوانسته تا کره شمالی را از ساخت و ساز تسلیحات بهتر و هشدار دادن باز دارد. کیم جونگ اون رهبر این کشور اخیراً گفته است که یک ماهواره جاسوسی را به فضا پرتاب خواهد کرد و ممکن یک آزمایش هسته‌ای را انجام دهد. در عین حال کره جنوبی و ایالات متحده نیز گفتند که به تمرینات مشترک خود ادامه خواهند داد، بدین معنا که شبه جزیره کوریا در آینده نزدیک شاهد آرامش نخواهد بود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در